بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. دوستان و سروران گرامی، زندگی دنیا یک زندگی بسیار ناپایدار و زندگی پر از فراز و نشیب هست. تو این زندگی انسان فراز و نشیب های زیادی رو هر انسان باید تجربه بکنه و هر که در هر موقعیتی قرار داره، در هر موقعیت دینی یا هر موقعیت دنیوی، این فراز و نشیب ها جز لاینفک زندگی بشری هست و برای همه انسان ها به صورت یکسان این فراز و نشیب ها وجود داره و همیشه دنیا بر وفق مراد و اون چیزی که باب میل انسان هست قطعا پیش نمیره. حتی ثروتمند دنیا هم با همه ثروتش و با همه اون موقعیت دنیوی که در اختیار داره نمیتونه کاملا دنیا رو بر وفق مراد خودش اونطوری که خودش دوست داره بچینه و بتونه به طوری زندگی کنه که اصلا هیچ فراز و نشیبی رو در دنیا تجربه نکنه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان تو مشقت آفریده شده و به تعبیر مولانا میگه یکی خر داشت پالانش نبود، یافت پالان گرگ خر را در رو بود. دنیا همیشه یه جاش میلنگه و مولانا میگه فردی بود که الاغی داشت پالانی نداشت و همیشه غمی رو میخورد که پالان رو از کجا به دست بیارم تا بتونم از الاغ خودم، چارپای خودم استفاده بکنم. تا تلاش کرد که اون پالان رو به دست بیاره، گرگی آمد و الاغ رو تک تک کرد و از بین برد. به هر حال زندگی دنیا یه جاش برای هر کسی به نوعی میلنگه و این جزء در حقیقت حتم و لازم این زندگی مادی و زندگی دنیوی هست. یه روزهای دنیا بر وفق مراد ما هست و اونطوری که ما دوست داریم دنیا میچرخه و میگرده و یه روزهایی هست که دنیا بر وفق مراد ما نیست و هرچه تلاش میکنیم با تدبیرمون، با تلاشمون، با اسباب و امکاناتی که در دست داریم نمیتونیم اونطوری که باید دنیا رو بر وفق ایده و مراد خودمون بچینیم و اونطوری که دوست داریم زندگی رو تجربه بکنیم. اما اگر انسان بتونه یک معنایی رو در زندگی خودش پیدا بکنه و اگر انسان بتونه در این فراز و نشیب دنیا یک هدفی رو جستجو بکنه، اون موقع میتونه از این فراز و نشیب دنیا، از این پستی و بلندی دنیا، از این اموری که موافق طبع انسان هست یا مخالف طبع انسان هست، انسان خیلی به راحتی از اینها گذر کنه و از اینها فرصت بسازه برای خودش. در یک حدیثی آمده عجب لامر المؤمن، واقعا کار مؤمن بسیار شگفت‌انگیز هست تو زندگی دنیا. ان امره كله له خیر، تمام امور دنیای او همه برای او خیره. ولیس ذاک لاحد الا للمؤمن، این برای هیچ کسی دیگه نیست مگر برای مؤمن. مؤمنی که زندگیش هدف داره، مؤمنی که الله تعالی بهش میگه اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون، اینا برای یک هدایتی از جانب الله تعالی هستن و اینها رستگارانن. زندگی اینها معنا داره، اینا تو زندگی خودشون یه سری اهدافی رو دنبال میکنن و همین معنا، همین هدف باعث میشه که اینها تو همه امور زندگی خودشون خیر رو تجربه بکنن. چطور؟ این اصابت حسرا شکر، اگر یک چیزی خوشحال کننده، خوب، سراغ زندگی مؤمن آمد، مؤمن بر او الله رو شکر میکنه، این رو نعمت الله تعالی میفهمه، این رو عطای الله تعالی میفهمه و در این نعمت شاکر الله تعالی است، فکان خیر الله. بس اون موقع این بر او سراسر خیره، چون به هر حال نعمت رسیده و با نعمت شکر کرده و آخرت خودش رو ساخته و با شکر اون حظ و لطف و بحره نعمت رو برای خودش دوچند کرده. شما این لیوان آب رو که میخوری، هر جرعی که میخوری بگو الحمدلله، شکر کن و بخور، بعد میبینی جرعه جرعه این گوارای وجودت میشه، لذتش چند برابر میشه. وقتی نعمت رو لمس کردی، نعمت رو شکر کردی، نعمت رو دیدی و بر نعمت شکر کردی، لطف نعمت تو چند میشه. نعمت اون موقع برای انسان عادی نمیشه. وقتی نعمت ها عادی شد، اون موقع انسان لذتی از نعمت ها هم نمیبره. و یکی دیگه این که انسان در این نعمت الله رو به دست میاره که منعم حقیقی هست، فکان خیر الله. و یک وقتایی هم هست که دنیا بر وفق مراد مؤمن نمیچرخه، ناگواری ها میاد، ابتلا ها میاد، آزمایش ها میاد، سختی ها میاد. مؤمن در این حالت هم و این اصابت حضر صبر، وقتی امور زندگی بر وفق مرادش پیش نرفت و دید که سختی ها آمده، ابتلا ها آمده، آزمایش ها آمده، مؤمن در این حالت صبر میکنه و با صبر الله رو به دست میاره، فکان خیر الله، این هم به خیرش. چرا؟ چون به هر حال سختی ها تمام میشه، به هر حال مشکلات به اتمام میرسه و نهایت امر این مؤمن هست که با صبری که در این سختی کرده، صبری که بر این ابتلا و آزمایش کرده، الله رو به دست آورده و تونسته به یک اجر بسیار بزرگی دست پیدا بکنه. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، الله تعالی صابر رو به غیر حساب میده، خدا الله میفهمه که به صابر چقدر اجر بده. ان الله مع الصابرین، الله معیت خودش رو به صابر میده. الله در دل شکسته او انسانی که تو ابتلاها و آزمایشا دلش میشکنه، او الله رو، حضور الله رو، قرب الله رو تو دل شکسته خودش میتونه تجربه بکنه. بنابراین هیچ کدوم اینها برای مؤمن رایگان و علکی نیست، بی معنا و بی هدف نیست. نعمت آمد از الله میفهمه، و ما اصابک من حسنت فمن الله، این حسنه، این نیکی، این نعمت از جانب الله، شکر میکنه، الله رو به دست میاره. اگر سختی ها میاد، مؤمن باز میگه که این سختی و این شدت باز هم از جانب الله تعالی میاد، او متصرف در امور هست، او گرداننده این نظام هستی هست. و من در این ابتلا، در این آزمایش، طوری که یوسف علیه السلام صبر و تقوا رو پیشه کرد، صبر و تقوا پیشه میکنم، برای الله آسانه از چاه به جاه رساندن، از تاریکی ها به نور رساندن، از فراغ و جدایی ها به وصال و قرب رساندن، از غم ها و ظلمت ها و تاریکی های ته چاه به عزت ها رساندن و عزیز مصر کردن، این برای الله آسانه. بنابراین مؤمن در عین سختی، در عین شدت هم اعتمادش بر ذات الله تعالی هست، اینها رو تصرف الهی میفهمه، اعتماد بر الله تعالی میکنه، صبر میکنه، تسلیم، رضا، تفویض، همه امور رو به الله میسپاره و در این حالت هم الله رو به دست میاره. اما حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه نکته ای میفرمند، میفرمند عموما وقتی از مردم سوال بشه که شما کدوم حالت رو بهتر میدونید، حالت نعمت رو، حالت آسایش رو، حالت در حقیقت رو آوردن خوشی ها و راحتی ها رو، و در مقابل اینها صبر کردن رو بهتر میدونید، یا اون ابتلا بیاد، آزمایش بیاد، سختی بیاد، ادبار بیاد، همه به تو پشت بکنه، این حالت رو بهتر میفهمی. کدوم حالت رو؟ امتحان آسان تری میفهمی. عموما چون نفسهای ما راحت طلبه و نفسهای ما آسایش و راحتی رو دوست داره، اگر از ما سوال کنه امتحان آسان الله تعالی کدوم امتحان هست و امتحان سخت الله تعالی کدوم امتحان هست، ما میگیم خب امتحان آسان الله تعالی همینه که الله آسایش بده، نعمت بده، الله تعالی داره شهرت رو، داره راحت رو، داره خوشی رو به روی انسان باز کنه، انسان شکر میکنه و این امتحان امتحان آسانی الله رو بده. ولی اون امتحان دوم، ادبار، پشت کردن دیگران و اینکه دیگران با ما روی ترش نشون بدن، دیگران با ما بد کنن، فقرها بیاد، فاقها بیاد، اینا این امتحان امتحان بزرگی هست. اما حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه میگه در ما بین صحابه کرام رضوان الله علی مجمعین امتحان بزرگ الله تعالی امتحان اول تصور میشد. یعنی صحابه کرام رضوان الله علی مجمعین موقعی که دنیا میامد، ثروت میامد، نعمت میامد، شهرت میامد، بیشتر احساس خطر میکردن، چون در این حالت نفس سرکش میشه. لئن بسط الله الرزق لعباده لبغوا، وقتی که رزق ها فراخ میشه بر بندگان دست به بقاوت و سرکشی میزنن، فرعون میشن، دم از خدایی میزنن، نشه ثروت و قدرت اونها رو کر و کور میکنه و اونها رو از الله دور میکنه. لذا صحابه کرام رضوان الله علی مجمعین از قبول پست و سمت ها میترسیدن، از رو آوردن ثروت ها به سمت اونها و شهرت ها به سمت اونها، این که انگشت نمای دیگران بشن و این که دیگران اونها رو با انگشت نشون بدن و انگشت نمای خاص و عام بشن، شهرت پیدا کنن، میترسیدن. این رو برای خودشون بسیار امتحان سختی میفهمیدن. شما در طول تاریخ نگاه کنید، بنده های صابر خدا زیاد بوده، کسانی که بر فقر صبر کردن و خدا رو به دست آوردن، بر ظلم صبر کردن و الله رو به دست آوردن، بر تنگی ها و مشکلات و بیماری ها صبر کردن و الله رو به دست آوردن، تعداد اینها زیاده. در طول تاریخ تعداد اینها بسیار زیاد بوده. اما اون کسایی که با تخت و تاج، با حکومت و قدرت، با ثروت، با نعمت و آسایش شکر کنن و خدا رو به دست بیارن، تعداد اینها بسیار بسیار اندکه. برای همین الله تعالی میگه و قلیل من عبادی الشکور، بسیار اندکن بنده های شاکر الله تعالی. اون کسایی که دروازه تنعم و راحتی و آسایش و خوشی به سمت اونها باز بشه و اونها در این حالت خود رو حفظ کنن. چرا ابو حنیفه پست و مقام قبول نکرد؟ حاضر شد شلاق بخوره ولی پست و مقام قبول نکرد، چون میفهمید که پست و مقام قبول کردن، در آسایش و تنعم قرار گرفتن، در پست و مقام های کلان قرار گرفتن امتحان سخت الله. ابو حنیفه هم از این امتحان میترسید، حاضر شد شلاق بخوره ولی این پست و مقام رو قبول نکرد. میفهمید مسئولیت مسئولیت سنگینی است، امتحان امتحان بزرگی است. شنیدید واقعه صحابه کرام رو که حضرت عمر یک زمانی آب خواست، برای یک شربت خنکی آوردن، گریه شد، گفت خدا نکنه همینا نتیجه مجاهدت های دنیای ما باشه و نتیجه سختی هایی که ما در راه دین کشیدیم همین شربت های خنک بشه و ما از اجر آخرت محروم بشیم. ابو هریره با دستمال ابریشمی بینی خودش رو تمیز میکنه، گریه میکنه که نکنه که نتیجه همه مجاهدت ها و سختی های دنیای ما همین دستمال های ابریشمی و نرم بشه و ما از نعمت های آخر. یعنی صحابه کرام، اسلاف ما، بزرگان ما امتحان سخت الله تعالی رو این میفهمیدن و اتفاقا امتحان آسان الله تعالی رو اون یکی دیگه میفهمیدن که چه سختی ها، مشکلات، فقرها، نداری ها، اون رو امتحان ساده تر خدا میفهمید، این امتحان سخت تر الله تعالی میفهمیدن. حضرت ابو دردا میگه ما صحابه کرام با سختی ها امتحان شدیم، کارنامه خیلی قشنگی از خود به جا گذاشتیم در سختی ها، ولی در آسایش ها و راحتی ها اون کارنامه قشنگی که در سختی ها به جا گذاشتیم اینجا نتونستیم به جا بذاریم. اعتراف میکنه صحابه کرام. لذا عزیزان، مؤمن خود رو سپرد الله تعالی میکنه، تفویض، تسلیم، همه امور رو به الله تعالی میسپاره و گاهن برای مشکلات خودش، سختی های خودش، برای رسیدن به بعضی از چیزها دعا هم میکنه، بر دعا اصرار هم میکنه، اما بعد از این بقیه همه امور رو به الله میسپاره. هرچه او کرد، هرچه او داد، چون او میدونه که چه برای من بهتره و چه باعث ساختن هم دنیا و هم آخره. او بهترین انتخاب ها رو برای من میکنه. یه زمان حضرت مولانا طارق جمیل حفظه الله تعالی از بزرگان دعوت هستن، الله از ایشون کار گرفته، دعوتگری که در سطح جهانی الله تعالی خطبه و سخنرانی و دعوت ایشون رو الله تعالی پخش کرده. یک زمان در همون منطقه خودشون یک نامه ای که یک نفر برای ایشون تند و تیز نوشته بود و القاب بسیار سختی به ایشون داده بود، تمام طلاب خودش رو میگه چند هزار نفر بودن همه رو جمع کرد، گفت شما واه واه و بهبه و چهچه و تعریف و تمجید و توصیف من رو تا به حال زیاد شنیدید، ولی تا حال نشنیدید که یک ادم هستن که ممکنه به من توهین کنن، ممکنه به من القاب زشت هم بزنن و ممکنه برای من حرفای سختی هم بگن. امروز این نامه رو گوش کنید. این نامه چی بوده؟ که در یکی از اجتماعات ظاهرا من عجله داشتم، میخواستم برم و این آقا توقع یک برخورد ویژه داشته و میخواسته که من باش یکم گرمتر بگیرم و چون من متوجه این وضعیت نشدم و عجله داشتم و رفتم، ایشون حالا احساس کرده من متکبرم، من مغرورم، من آدم خودبینی هستم، من با منبر و تریبون خودم برای خودم دارم جاه و در حقیقت دکانی برای خودم درست کردم. بعد حضرت مولانا شروع کردن نامه را از اول تا آخر شروع کردن خواندن با همون الفاظ سخت و با همون الفاظ تند و با همون الفاظ بسیار سنگینی که او فرد گفته بود. بعد مولانا فرمودن والله قسم که من این مدل نامه ها، این مدل برخورد ها رو برای خودم امتحان آسان الله میفهمم، چون وقتی این نوع القاب داده میشه، این نوع برخورد ها میشه، این نوع واکنش ها رو افراد به من میکنه، اینا باعث میشه دلم بشکنه، رجوعم به خدا بیشتر بشه، انابتم به الله بیشتر بشه و نمازهای من روحدارتر بشه و من به دامن خدا بیشتر بیفتم، توجه و حضورم به خدا بیشتر بشه. اما وقتی تعریف ها میاد، تمجید ها میاد، توصیف ها میاد، القاب های گنده گنده میاد، اینجا دیگه نفس سرکش میشه، اوج میاد، غرور میاد، خودبینی میاد، خودشیفتگی میاد و اینها حجاب بسیار بزرگی ما بین بنده و الله تعالی است. اینا باعث میشه که انسان از الله دور بشه و اینا باعث میشه که انسان به الله نرسه و هرچه طاعت، هرچه عبادت، هرچه بندگی کرده، این رهزنها یعنی عجب و غرور و خودبینی و خودشیفتگی باعث میشه که همه اینها به باد بره. بر همین اکابر ما از این میترسیدن. حتی حضرت استاد مفتی محمد قاسم قاسمی حفظ الله می فرمند که اسلاف ما، اکابر ما از این که مخاطب اونها از هفتا به هشتا و دهتا می رسید تنشون می لرزید، بگو نکنه که این مخاطب زیاد، این تعریف و تمجید مردم، این با اشاره به طرف ما با انگوش اشاره کردنهای مردم، اینها خدای نکرده باعث هلاکت ما بشه، اینها باعث عجب و غرور ما بشه. در همین راستا مولانا داستانی در مثنوی میاره که یک فردی میگه برای بدخواهان و برای دشمنان خودش دعا میکرد. همه حیران بودن که عموما افراد میان برای کی دعا میکنن؟ معمولا دعا اگر میشه برای کی میشه؟ برای افرادی میشه که اونها دوستن، رفیقن، اونها خیری به ما رسوندن، راحتی به ما رسوندن. اما همه تعجب میکردن که این چطوره که هر موقع به منبر میره برای بدخواها، دشمنا و برای افرادی که کارشکنی برای اون میکنن دعا میکنه، چطوره؟ یه زمان ازش سوال کردم بابا این چه طرز رویه است، این چه کاریه، تو برای دشمنات دعا میکنی؟ آن یکی واعظ شو بر تخت آمدی، قاطعان را، قاطعان راه را داعی شدی. اون کسایی که قطاع طریق بودن، دزد راه بودن، صد مانع در راه دین ایجاد میکردن و باعث میشدن که در حقیقت دست و پای داعیان دین بسته بشه، دست بر میداشت یارب رحم ران بر بدان و مفسدان و طاغیان. میگه خدایا بر بدا، مفسدا، سرکشا الله به اینا رحم کن، بر همه تسخر کنان اهل خیر، بر همه کافر دلان و اهل دیر، بر همه کسانی که اهل تمسخر و اهل در حقیقت یا به گویی بودن بر علیه او و بر علیه اهل حق، بر اونا دعا میگه. این توی قلب حالی بود، توی استقراق و محویتی بود. خب ما لازم نیست پا تو کفش بزرگان کنیم، ما از الله عافیت بخواییم، ما ضعیفیم، الله دعای عافیت رو خیلی دوست داره. اما این نوع نگاه رو مولانا میخواد معرفی بکنه. مرورا گفتن که این معهود نیست، دعوت اهل دلالت جود نیست. همه گفتن این چه طرزه دعا کردنه، تو بر کی داری دعا میکنی؟ این دیگه ما تا بال نشنیده بودیم این مدل دعا کردن رو، برای اهل گمراهی دعا کردن، این از کجا در اومد؟ گفت نیکویی از اینها دیدم، من دعاشان زین سبب بگزیدم. گفت من از اینها خیلی خیر خوبی دیدم، من خیر خوبی که از اینها دیدم از هیچ کس ندیدم، برای همینه که براشون دعا میکنم. چی بود حالا اون خیر خوبیه که این دیده از اینها چیه؟ میگه هرگه ای که رو به دنیا کردمی، من از ایشان زخم و ضربت خوردمی. هر زمان که یه خورده به سمت راحت دنیا، غفلت دنیا، شهرت دنیا، راحت دنیا یکم مایل میشدم، اینا به من زخمی زبانی میزدن، اینا با من یک برخوردی میکردن، اینا با من یه مدلی حسادتی، شقاوتی، بدی با من میکردن که دلمو میشکستن و منو به آغوش خدا مینداختن. غفلتامو دور میکردن و منو به خدا نزدیکتر با دعا میکردن، دلمو میشکستن و من تو دل شکستم خدا رو حس میکردم. همین بدیها اینها باعث میشد که من شبا بلند بشم و با دل شکسته الله رو فریاد بزنم و پله پله به الله نزدیکتر بشم، قرب بیشتر، نزدیکی بیشتر، شیرینی و حلاوت عبادت رو بیشتر تجربه بکنم. غرور از من بره، خودبینی از من بره، عجب از من بره، ضعف خودم رو ببینم، عاجزی خودم رو ببینم، بندگی رو ببینم، به عبدیت برسم، به افتقار برسم، چیزایی که الله دوست داره اینا رو به وسیله قرب به درگاه الله داره. من همه اینا رو از اینا به دست آوردم، اگر اینا نبوده من اینا رو به دست نمی آوردم. چون سبب ساز صلاح من شدن، پس دعاشان بر من است ای هوش من. چون اینا سبب اصلاح من شدن، سبب قرب بیشتر من به خدا شدن، اینا باعث شدن که در حقیقت من غفلتان دور بشه، رذائل و بدیهای نفسم دور بشه، لذا اینا به سرم منت دارن و من براشون دعا میکنم. بنده می نالد به حق از درد و نیش، صد شکایت میکند از رنج خیش. بنده وقتی که نیشای مردم، زخم زبانای مردم، طعنه‌های مردم، اتهامای مردم، تکذیب مردم، تحقیر مردم، تخریب مردم رو میبینه، این بنده رو به الله میاره و میناله به درگاه الله تعالی از درد خودش، از زخم خودش میناله، صد شکایت میکنه از رنجی که دیگران بر او وارد کردن. حق همی گوید، حق همی گوید که آخر رنج و درد مر تو را لابه کنان و راست کرد. الله تعالی میگه ببین همین درد بود که تو را راست کرد، ببین همین پشت کردن مردم بود که باعث شد رو به من بیاری. خلق را با تو چنان بدخو کند تا تو را ناچار رو انسو کند. ببین حق همی گوید که آخر رنج و درد مر تو را لابح کنان و راست کرد. همین رنج و دردا بود که تو رو اهل دعا کرد، اهل التجا کرد، اهل تضرع کرد، راست کرد، تو رو به سمت من آورد. این گله ز نعمتی کن کت زنت، از در ما دور و مطرودت کند. اگه گله میخوای بکنی، از اون نعمتی گله کن که تو رو غافل کرد، از اون نعمتی گله کن که تو رو از منعم دور کرد، از اون نعمتی گله کن که تو رو باغی کرد، سرکش کرد، تو رو قسی القلب کرد، تو رو از درگاه الله دور کرد. اون نعمت ظاهرش نعمته، تو دل اون نعمت نقمتی نهفته است، عذابی نهفته است. اونی که ظاهرش نعمته ولی تو رو از منعم دور میکنه، اگه گله‌ای داری از او بکن، او دشمن واقعیه، اون نعمت که از او اندر گریزی در خلا. در حقیقت، حالا ببینید نکته‌ای که مولانا میگه، نگاهی که مولانا به سختی‌ها و به رنج‌ها و به دشمنی‌ها و به حسادت‌های بعضن افراد به ما به خودمون داره اینطوریه. مولانا میگه در حقیقت هر عدو داروی توست، هر دشمن چیه؟ داروی توه. تلخ دارو گاهی وقتا، گاهی وقتا دارو تیغ جراحیه، گاهی وقتا اون تداوی اون نیاز داره به این که بخیه بزنن بدن تو، سوراخ سوراخ کنن، دردم داره، زخمم داره، تلق دوای تلخم هست، قبول همه این هست. اما هر دشمن میتونه چی باشه؟ بگید داروی تو باشه، داروی اوج، داروی غرور، داروی تکبر، داروی غفلت، داروی دوری از الله. این دارو گاهی وقتا تو زندگیت میاد، تو رو به الله متوجه میکنه، ضعف تو رو، عاجزی تو رو، افتقار تو رو، نیاز تو رو به درگاه الله تعالی نشون میده که چقدر عاجز هستی. در حقیقت هر عدو داروی توست، کیمیا و نافع و دلجوی توست. اینا نترس. یه بزرگی از یه جایی رد میشد، یه فردی آمد، حتی کی بود، آدم به قول معروف بی ادبی بود، خیلی بده نسبت به بزرگان دوستان الله تعالی بدگویی کردن بسیار سخته. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت الله تعالی میگه هر کسی که به دوستان الله تعالی، به علمای ربانی بد بکنه، او صورتش از قبله میگرده در لحظه. اگر باور ندارید برید قبر اون دست افراد رو باز کنید ببینید شده یا نشده. من عادلی ولیان فقط آذنته بالحرب، الله اعلان جنگ کرده، غیرت الله به جوش میاد وقتی که دوست او مورد شماتت قرار میگیره، دوست او مورد طعنه و تشنیع قرار میگیره. نفیر و نالی از سینه دوست الله تعالی به طرف آسمان بلند میشه، غیرت الله به جوش میاد. یه مسئله است، این جای خوده. اما از اون طرف دیگه برای دوست الله تعالی همینا هم سبب نفعه. چرا؟ این بزرگ از اونجا رد میشه، یه آدم حتی که بی ادبی شروع کرد نسبت به این بزرگ تهمت های ناروا زدن، تو دزدی، تو فلانی، تو چنینی، تو چنانی. یه مرتبه یه دست شاگردها متعلقین میخواستن با او برخورد کنن که این چه طرز صحبته، چرا اینطوری میگی؟ بعد اون بزرگ جلوشون گرفت که چی نگید، حرفای این دروغ نیست، من دوز نیستم، من حرفایی که این زد، اتهامایی که این زد تو من نیست، درسته؟ گفتم بله، ما کنارتیم، ما میبینیم اینا تو نیست. گفت همین الان چند دقیقه جلسه جلوتر بودیم، اونا گفتن قطب الاقطاب، بنده خاص الله، نمیدونم فلان فلان، القاب گلده گلده به من دادن. اونا هم دروغ بود، مگه اونا تو من هست؟ اگر قراره با یه حرفایی که تو من نیست برخورد بشه، با اون حرفان باید برخورد بشه. حالا که ما با اونا برخورد نکردیم، با اینا برخورد نکنیم، اصلا اینا مهم نیست. همه ایسه رهه یا که و ایسه رهه و هم دیکنا ہے که هم کیسه رهه. شعری هست میگه ما این دنیا از نظر مردم این طوری باشیم یا او طوری باشیم، اصلا این مهم نیست، مهم اینه که ما اونجا پیش خدا چیم، لقب ما پیش الله چیه. مقام ما پیش الله چیه، مرتبه ما پیش الله تعالی چیه، این مهمه. ساری جهان خلاف ہو پروا نہ چاہیے، مد نظر مرضی جانانہ چاہیے، تمام عالم با ما مخالف بشد پروایی نیست. آقا همین عالم همه اینا یه روزی کنار دهانه قبر بهترین دوستامون به ما خاک میپاشن، بهترین دوستامون خشت لعد رو سرمون قرص میکنن، ته دوستشون اینه دیگه. همین دنیا بذار قبل از اینکه اونجا بفهمیم ته این دوستی اینه، بذار همینجا بفهمیم همینه. مهم این نیست که ما الان تو جامعه لقبمون چیه، نگاه مردم به ما چیه، تو دستبندی که مردم کردن ما رو تو کدوم دسته قرار دادن، مهم اینه که ما پیش الله چی هستیم. کتابهای امام محمد غزالی رحمت الله تعالی علیه رو در زمانه او احیاء العلوم رو آتش زدن، امام بخاری رو انقدر به او حسادت کردن که توی هیچ شعری جا نداشت. حسادت ها، حقد ها، کینه ها. آخر خود امام بخاری دید که خدا این همه حسد بر علیه شده، این همه شماتت بر علیه شده، رفت تو صحرای دعا کرد خدای دنیا با همه وسعت بر من تنگ شده، الا منو ببر منو خلاص. ولی الله تعالی یک اثر ماندگاری از اون مثل بخاری شریف رو باقی گذاشت. این مهم نیست که اهل زمانه با بخاری چه کردن، با غزالی چه کردن، مهم اینه که اینا پیش الله چه مقامی دارن. کدوم نبی آمد که تکذیب نشد؟ کدوم نبی آمد که تمسخر نشد؟ کدوم نبی آمد که قوم او رو جلاوطن نکردن؟ شما یکی بگید. موقعی که نبی ما از غار حرا آمد، رفتم پیش ورقه بن نوفل، ورقه گفت که کاش اون روزی که قوم تو رو تبعید میکنن، از شهرت بیرون میکنن، بهت اتهام میزنن، کاش اون روز منم کنارت باشم. حضرت رسول پاک علیه السلام حیران شد، قوم منو بیرون میکنن؟ آخه من تو اینا محمد امینم که، من بهترینم تو اینا، اینا منو بیرون میکنن؟ گفت بله، همه انبیا این امتحان رو شدن، تو هم میشی. حالا در حقیقت دوستانت که از او اندر گریدی در خلا، که از این دشمن، از این در حقیقت حاسد تو میگریزی توی خلوتی، استعانت جویی از لطف خدا، رو به استعانت میاری، لطف الله تعالی رو میخوای، در حقیقت دوستانت دشمنند. در حقیقت دوستانی که وقت تو هدر میدن، دوستایی که واه واه و به به و چه چه رو به تو میگن و در تو غرور رو، در تو تکبر رو رشد میدن، وقت تو، استعداد تو، توان تو هدر میدن و نمیذارن تو مسیر آخرت تو حرکت کنی، فقط ولی باشون خوش میگذرونی و کنارشون به لهو و لعب مشغول هستی، این دوستا دشمنن. الاخلا یوم اذین بعضهم لبعض عدو، اینا دشمنن. در حقیقت دوستانت دشمنن که ذه حضرت دور و مشغولت کنند، که تو رو از حضرت حق دور میکنند، تو رو مشغول میکنند. هست حیوانی که نامش اشغر است، او به زخم چوب زفت و لمتر است، تا که چوبش میزنی به میشود، او به زخم چوب فربه میشود. نفس مؤمن اشغری آمد یقین، کو به زخم رنج زفت است و سمین. مولانا میگه یک نوع حیوانی از هرچونو بزنی قوی تر میشه و کاری تر میشه. نفس مؤمن هم هرچی رنج ها ببینه، سختی ها ببینه، قوی تر و قدرتمندتر میشه. یه ضرب المثل تو منطقه خودمون هست، میگیم اون دردی که نکشه چه؟ آدمو قوی تر میکنه. یه ضرب المثل هست، میگه دردی که آدم رو نکشه، آدم رو قوی میکنه. هر بنیانی بلرزه سست میشه، جز دل که هرچه بلرزه قوی تر میشه، قدرتمندتر میشه. و کسایی که تو تنعما بودن، راحت طلبی ها بودن، نعمت براشون عادی میشه، کم کم از نعمت هم لذت نمیبرن، فردا اگه کوچکترین رنجی هم ببینن از پا میفتن، زود کم میارن، زود ناامید میشن. اما کسایی که رنج ها رو تجربه کردن و سر پاشون ایستادن، مبارزه کردن، جنگیدن با رنج ها و رشد کردن، اینا وقتی سختی ها تو زندگیشون میاد میگه برو بابا، الله هست، ما بدتر از اینا رو گذروندیم، هیچ چی نمیشه، همه چیز درست میشه، چون اینا از رنجا گذر کردن، از دل سختی ها راحت شدن. زین سبب بر انبیا رنج و شکست از همه خلق جهان افزون تر است. الله الله الله. زین سبب بر انبیا رنج و شکست از همه خلق جهان افزون تر است. انبیا از همه بیشتر رنج دیدن، از همه بیشتر شکست تجربه کردن. انبیا از همه، کی میتونه ادعا کنه که من توی حالتی قرار دارم که رسول الله تو اون حالت نبوده؟ من یه رنجی، من یه دردی تحمل کردم که رسول الله اونو تحمل نکرده. کی میتونه ادعا کنه؟ حضرت رسول میگه تهدید شدم، اذیت شدم در راه الله تعالی که هیچ کس به اندازه من نشد. داغ دیده فرزند شد، جلاوطن شد، به ناموسش تهمت زدن، زخم خورد. الله الله الله. خصوصا الان که در ماه رجبیم و تو این ماه رجب، ببخشید ماه شعبان هستیم و تو این ماه شعبان واقعه معراج مشهوره طبق قول اکثر مورخین. قبل از معراج چه واقعه پیش آمد؟ طائف، یکی که از قومش، از اطرافیانش خسته شده، دعوتش رو قبول نکرده. دیروز توشون محمد امین بود، حالا دارن کتکش میزنن، حالا دارن مسخرش میکنن، حالا شکم به گوسفند رو سرش میندازن، حالا دارن تو بدترین شرایط خود یارانش رو شکنجه میکنن. به امیدی گفت برم طائف، بلکه اونجا طبق اون چیزی که تو عرب ها مشهور از مهمان نوازی، اونا لحاظ قومی رو بکنن، اونا لحاظ مهمان رو بکنن. اما اونا نبی ما رو مسخره کردن، توهین کردن، دشنام دادن، سنگ زدن، چوب زدن، نبی رو از شهر بیرون کردن. نبی تو یک باقی پناهنده میشه، با الله زمزمه میکنه، اللهم الیک اشکو، چه شکستی، چه سختی، چه تلخی، چه مرارتی، کی دیده این طور طبعا؟ همین طور با الله داره شکفه میکنه. اللهم الیک اشکو ضعف قوتی، قلت حیلتی، هوانی الناس، شکایت میکنم، ضعف خودم، عاجزی خودم، از خاری خودم جلوی مردم و از این که الله دستم از هر نوع تدبیر خالی شده، چکار کنم؟ تو رب مستضعفینی، تو رب منی، الله تو ناراض نباش، پروایی نیست. چقدر باز تو همین حالت نگرانه که الله ناراض نباش، تو همین حالت نگرانه که اینها نشانه ناراضگی او نباشه. الله راضی باشه، اینا میگذره، اینا رد میشه. بعد از این واقع الله یک چیزی منحصر به فرد، یک چیزی بسیار ویژه که تا حال نصیب هیچ بنی و بشری نشده، الله به این نبی دل شکسته ای که پاهاش خونین و با خدا نجوا کرد، الله بعد از این واقع بهش نصیب کرد چه؟ معراج رو، ام کلامی دیدار با ذات خودش رو، بلندایی که نصیب هیچ نبی نشده، الله نصیب همین مظلوم طائف، همینی که یک گوشه نشسته بود و از دردا و رنجا و شکستاش با خدا و عاجزیش گریه میکرد و فریاد میزد، الله همون بلندا رو نصیب کرد. لذا اینجا میگه چی؟ یا رب، در رابطه با انبیاء علیه السلام میفرمند که انبیاء علیه السلام زین سبب بر انبیاء رنج و شکست از همه خلق جهان افزون تر است، تازه جانها جانشان شد زفتر که ندیدندان بلا قوم دگر. بعد مولانا مثال میزنه، میگه پوست رو که میخوان دباقی کنن و پوست رو که میخوان او رو با قیمت کنن و ارزشمندش کنن، دوای تلخ بهش میزنن، چوب بهش میزنن، میکوبنش که بعد از دواهای تلخ، بعد از کوبیدنها پوست میشه چی؟ دباقی، و پوست میشه چی؟ ارزشمند، محتوای خوب توش میریزن. بنابراین که بلای دوست تطهیر شماست، بلای دوست که بلای دوست تطهیر شماست، علم او بالای تدبیر شماست. بلایی که دوست میاد برای پاکیه، برای رشد، داروه، و او اینو تجویز کرده برای اینکه از تو یک انسان کامل بسازه. برد بیند خیش را در عین مات، پس بگوید اقتلونی یا فقات. دوست الله تعالی وقتی تو سختی هاست به ظاهر مات، شکست خورده است، رنج پی رنج و سختی پی سختی رو در تجربه میکنه، اما در این حال او خودشو پیروز میفهمه. چرا؟ چون این را از جانب الله میفهمه و میفهمه که الله تعالی بعد از هر عسری یسری و بعد از هر سختی آسانی و بعد از هر تاریکی طلوعی و بعد از هر ابر تیره و قرش آسمان ابر رحمتی، الله تعالی میاره. و الله تعالی رنجی سختی اگر میاره، و الله تعالی بعدش عروج و بلندی ها هم میاره و اینها ضایع نمیشه. و اینا برای الله تعالی آسانه که اینها رو زود دور کنه و اینها رو تبدیل به چه کنه؟ رفعت و عزت و بلندی بکنه. لذا عزیزان، ماه مبارک رمضان در راه، ماهیه که الله تعالی رحمات ویژه‌ای در این ماه رو، الله الله الله، رحمات ویژه‌ای رو الله تعالی در این ماه میاره. اولا دعا کنیم، اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. خدا برکت در رجب و شعبان ما بده و ما رو به رمضان برسان. خود رو برای رمضان آماده کنیم، فارغ کنیم، مشغله های دنیا رو کمتر کنیم و از همین الان کاروبارها رو یه خورده و مشغولیت های دنیا رو یه خورده برای خودمون کم کنیم، فرصت برای عبادت و بندگی بیشتر برای خودمون پیدا کنیم و سعی کنیم انشاءالله تو رمضان از این فضای مجازی هم و از این رسانه و تلویزیون هم فاصله بگیریم، اینا رو کم کنیم. ماه رمضان ماه دعاست و ماه رمضان ماه تلاوت کلام الله تعالی است و ماهیه که الله تعالی فتح و پیروزی ها رو توش میاره، فتح بزرگ، پیروزی های بزرگ تا به حال برای این امت در رمضان رقم خورده. دعا کنید الله تعالی این رمضان ما رو رمضان فتح و پیروزی و گشایش و رحمت و عزت الله بگردانه. اما این همه وابسته به اینه که ما فرصت سوزی نکنیم و از این رحمت ویژه الله تعالی درست استفاده کنیم، صحبت صالحین، هم نشینی با خوبان و اعتکاف در رمضان که نبی ما در طول زندگی مبارک خودشون غیر از یک سال که عذری داشتن بقیه همه سالها رو نبی ما از زمان مشروعیت و رمضان اعتکاف نشستن، اعتکاف بشینیم و سعی کنید اعتکاف در کنار صالحین باشین. اعتکاف های پر غیبات، اعتکاف های پر ابجویی، اعتکاف های پر الله معاف کنه بدی و گناه، اینا دیگه اون تو خانه الله تعالی و در ماه مبارک رمضان چه سودی میتونه داشته باشه. سعی کنید انشاءالله تعالی که از این اعتکاف بهره ببرید، از شبه های رمضان، سحری ها، وقت اجابت دعا، افطاری ها، و از همین الان بعد آمادگی کنیم، نیت کنیم از همین الان آمادگی کنیم. اگر الله تعالی موت داد قبل رمضان، خب ما نیت کردیم و مردیم. الله تعالی با نیت فیصله میکنه، نیت و مؤمن خیر من عملی. و اگر الله تعالی مهلتی داد، فرصتی داد، رمضان رو دریافتیم، خب با آمادگی وارد رمضان شدیم و انشاءالله تعالی که بتونیم بهره کافی و شافی و بهره بهتری از رمضان رو ببریم. الله تعالی از همه ما قبول بکنه. و آخر من امشب عذرخواهی میکنم کم دیر آمدم، چون خودم نوبت دکتر داشتم، یکم طول کشید، قرار بود زودتر تمام بشه ولی یکم طول کشید و انشاءالله که باز اگر فرصت و حیات و بقایی بود بتونیم از افضای آن ده اون مباحثه گذشته خودمون رو پیگیر باشیم شد. درودی بخواهیم باشیم. چرا مولانا دعا کنیشون؟ امشب شما دعا کنیم. ببرمنده. چند؟ آو. دعا مخ العباده، حول عباده. دعا الله خوش میشه، دعا سرنوشت رو عوض میکنه و دعا باعث میشه رحمت الله تعالی به جوش بیاد و لا ترد القضاء الا الدعاء. تنها چیزی که سرنوشت رو عوض میکنه، بدی ها رو به خوبی ها و آینده های ما رو میسازه دعا هست. دعا رو محکم بگیریم. دعا معامله با الله هست و دعا اینه که انسان سفره دل پیش الله باز کنه و حاجت پیش الله بذاره. او قطعا اگر توفیق دعا داد و توفیق زاری داد قطعا اجابت میکنه و قطعا بهترین ها میده. لذا دعاها رو محکم بگیرید، چه الان چه در رمضان انشاءالله تعالی، وقتای سحری وقتای افطاری دعا زیاد کنید. الان دعا کم شده و به برکت دعا الله برکی رحمی کنه بر یک قطره عشقی، بر یک ربنایی، بر یک آمینی، بلکه الله تعالی فضلی بکنه و گشایشی بکنه. درودی بخونه بشه.